آنچه که شنیدید مورد توجه شما قرار گرفته باشه. از اینکه رادیو فرهنگ رو برای شنیدن انتخاب کردید ازتون سپاسگزاریم و در ادامه دعوت میکنیم وطن فارسی رو بشنوید.
وطن فارسی در توفیق یزدان را کلیدی است که بسم الله الرحمن الرحیم است. شنوندگان ارجمند و فرهیخته شبکه رادیویی فرهنگ، به ویژه شما علاقمندان به برنامه وطن فارسی، سلام و درود بر شما. خانم ها آقایان، من مهدی محمدیان هستم، گوینده برنامه وطن فارسی، و خرسندم که این دقایق رو قرار هست که در کنار شما سپری کنم، با این امید که در لحظه ها دقایق معنوی از ما هم به مهربانی و نیکی به دعای خیری و گوشه دلی یاد کرده باشید. سپاسگزارم که این لحظه ها رو در کنار رادیو فرهنگ و برنامه وطن فارسی سپری میکنم. در برنامه امروز و در بخش گفتگو با شما شنوندگان عزیز و ارجمند به سراغ اثر هفت پیکر خواهم رفت و قصه از هفت پیکر رو براتون خواهم گفت و پس از اون خانش، تفسیر و تأویل انسان امروز از این قصه رو براتون شرح خواهم داد. اما پیش از قصه نظامی در هفت پیکر، قصه تجربه زیسته خودم رو براتون عرض میکنم و آن این که به کرات و در جاهای گوناگون و با فنون متفاوت یک شکلی از مینیاتور رو وام گرفته از ادبیات دیدم و خیلی برانگیخته شدم برای اینکه رمز و راز این تصویر رو دریابم. یک قصر باشکوهی است، فکر میکنم که این تصویر مینیاتوری با این مضمون رو گهگاه دیده باشید در این سو آن سو. قصر باشکوهی ترسیم شده، بانوی جوانی گاو بزرگی رو بر دوش گرفته و داره از پله‌های این عمارت و قصر بالا میره. در برخی تصاویر هم همونجا اصلا ایستاده، یعنی حالت پویایی نداره، ولی این گاو همچنان بر دوش این بانو هست. من خیلی پیجور این داستان شدم و از مینیاتوریست های گوناگون سراغ این قصه رو گرفتم و من رو همیشه به سمت همین کتاب هفت پیکر هدایت کردند و قصه ای که در اون بهرام گور به واقع با کنیزی آشنا میشه و هنر تیراندازی خودش رو به اون کنیز عرضه میکنه و به کنیز میگه که دیدی چطور این کار رو انجام دادم و تیر رو پرتاب کردم که دست یک شکاری رو به گوش او دوخت تیر بهرام. کنیز برمیگرده به بهرام گور میگه که نه، چیز مهمی هم نبود، تو این رو تمرین کردی و وقتی از دیرباز این رو تمرین کردی اجراش نباید خیلی مشکل باشه. بهرام از این پاسخ کنیز برآشفته میشه و دستور میده که این کنیز رو بکشن. کنیز زن با سیاست و با ذکاوتی بوده است. از این منظر به آن جلاد یا کسی که قرار بوده او رو به قتل برسونه میگه که به من مجال بده، شاید سلطان الان عصبی است و چنین دستوری داده و بعد که از این حال بیرون بیاد شاید به تو خورده بگیره که چرا من در حالت عصبانیت از تو خواستم که این کنیز رو بکشی و تو در جا اجرا کردی، کمی صبور باش. در نهایت اون جلاد هم این کار رو نمی کنه و زن به خانه میره، به همون قصر میره که ما در این تصاویر میبینیم و گوساله کوچکی رو به دوش میگیره و از پله های این قصر بالا میره و با رابطش با این گوساله یک رابطه خیلی عمیقی میشه، از این منظر که به ساعتها با این گوساله همراه هست، بهش رسیدگی میکنه، به او آب و غذا میده و هر بار همین گوساله از پله‌های این قصر بالا میبره، به دوش میکشه تا کم کم که این گوساله فربه میشه، بزرگتر میشه و به گاوی تبدیل میشه. هم همچنان همین کار رو میکنه و اون تصویری که ما میبینیم که یک بانوی است که یک گاوی بر دوش کشیده و داره از پله‌ها بالا میره، در واقع تصویر همین بانوی است که در هفت پیکر آمده. در نهایت به ترتیب من قصه رو خیلی خلاصه دارم براتون میگم. بهرام گور به اون قصر دعوت میشه و صاحب قصر میگه که من میخوام تصویر شگرفی رو به تو نشون بدم و الان زنی رو میبینی که گاوی بر دوش از اینجا بالا میره. بهرام این صحنه رو تماشا میکنه، به شگفت میاد، منتها میگه که نه خیلی چیز عجیب غریبی هم نه باید بوده باشه، از این رو که خب حتما این زن خیلی تمرین کرده چنین چیزی رو و بالا بردن این گاو برای کسی که تمرین کرده چیز پیچیده ای نیست. القصه اینجا اوج داستان هست و اون زن برقع باز میکنه و به بهرام میگه که من همون کنیزی هستم که چنین چیزی رو سالها پیش به تو گفتم و تو برآشفته شدی و دستور قتل من رو دادی. اگر من چنین چیزی رو به تو گفتم و گفتم که تیراندازی بر اثر تمرین چیز طبیعی است، شایسته مرگ بودم، ولی تو حق داری به من بگی که بردن گاو از این پله ها به بالا حاصل تمرینه. و بهرام اونجا متوجه میشه که این همون کنیزکی است که روزگاری از سر عصبانیت دستور داده بود که کشته بشه. خواستم براتون بگم که ادبیات چطور خودش رو در پیوند عمیقی با هنرهای دیگر قرار داده است و مینیاتور ایرانی چگونه از فضاهای ادبیات وامهای شگرف گرفته است. امیدوارم که این حکایت و آن تصویر مقبول طبع صاحب نظر شما قرار گرفته باشه. شنوندگان ارجمند برنامه وطن فارسی، این دم میهمان بسیار عزیز، ارجمند و نام‌آشنایی به جمع ما پیوستند و دوست دارم گفتگوم رو آغاز کنم با جناب آقای احسان الله شکراللهی که دعوت ما رو این بار هم پذیرفتند و به نشان روشن ادبیات و زبان فارسی با ایشان همراه خواهم بود. درود بر شما آقای شکراللهی، خیلی خوش آمدید. قربان،
سلام عرض میکنم آقای محمدیان عزیز، خدمت شما و خدمت همکاران خوبتون و شنوندگان برنامه وطن فارسی.
سپاسگزارم از شما، لطف دارید. آقا ما میخواییم در مورد وضعیت آموزش زبان فارسی در شبه قاره از زبان شما بشنویم، با توجه به اینکه این ماجرا، یعنی ماجرای زبان فارسی در کشور هندوستان، یک سابقه چند صد ساله هم داره. بنابراین به نظر میرسه که اگه بخوایم به اون سابقه تکیه کنیم، باید پهنه بسیاری رو در نورده حوزه آموزش زبان فارسی به غیر فارسی زبانان در شبه قاره، درست میگم؟
همینطوره. به حال شبه قاره جز مدعیان زبان فارسی بوده و هست و بیشترین تعداد گروه های آموزش زبان فارسی چه در دانشگاه، چه در مدارس، چه در فضاهای حوزوی در شبه قاره دیده میشه و در واقع بلندترین موج آموزش زبان و ادبیات فارسی بعد از کشورهای فارسی زبان هنوز و همچنان در شبه قاره هست.
بسیار خوب. پیشتر در مورد کیفیت و کمیت این فرایند زبان آموزی با هم صحبت کرده ایم، حالا کمی در مورد این هم برامون بگین، یعنی فضای کلی رو ما دوباره بفهمیم که در چه وضعیتی هستیم از منظر آموزش زبان فارسی، و بعد به اون بگید که خب از پس این کسانی که آموزش زبان فارسی رو طی می‌کنند به عنوان غیر فارسی زبان این آموزش رو می‌بینن، چه اتفاقی برای این بچه‌ها می‌افته؟ کجاها مشغول به کار میشن؟ آیا به موضوع غنا و توسعه زبان فارسی در نهایت خروجی این آموزش‌ها میرسه یا از کجا سر در میارن این دوستان؟
بله، خب اگه بخوام یه کلیتی از وضعیت آموزش زبان فارسی در شبه قاره عرض بکنم، خب طبیعتاً با توجه به تجربه پیشینم باید متمرکز بشم رو هند، اگرچه پاکستان و بنگلادش هم کمابیش این ویژگی ها رو خواهند داشت و دارن، اما همچنان هند متفاوت تر هست. و اون اینکه حدود 140 گروه آموزش زبان فارسی در دانشگاه های مرکزی و دانشگاه های اقماری هند همچنان فعاله. حالا از یک استاد تا چند استاد تو این گروه ها تدریس میکنن که ترجم استاد ها به 250 بالغ میشه و مجموعه دانشجویانی که زبان ادبیات فارسی رو در سطوح مختلف میخونن، از مثلا لیسان تا دکتری، به سر به 7-8 هزار میزنه. آمار من هم آمار نسبتا روزآمد هست، یعنی آخرین روزهایی که من دیگه از هند داشتم برمیگشتم این وضعیت بود و خوشبختانه هنوز و همچنان گروههایی به گروههای آموزشی در حال اضافه شدن هست. یعنی چندین دانشگاه جدید و تأسیس بودن که خب گروه فارسی هم راه انداختن و این خیلی مسرت بخش و خوشحال کننده.
قریب به 10 هزار نفر در سطوح مختلف آموزش زبان فارسی.
بله، دانشجوها.
بله بله.
توی مدارس اصلی هم، مدارس اصلی یا هم مدارس امروزی هم در مناطق مختلفی از هند مثل به ویژه کشمیر تعداد قابل ملاحظه از مدارس زبان فارسی رو آموزش میدن و تعداد خیلی زیادی از اونها هم آمادگی اینو دارن که در صورت تأمین کتاب درسی و تأمین معلم اونها هم کلاس آموزش رو، آموزش فارسی رو در کنار سایر زبان ها، چون میدونید که هند یک کشور چند زبانه هست، علاوه بر زبان ملیشون که هندی هست زبان دینی دارن که مثلا برای پارسی زبان، برای مسلمان ها اردو هست، برای بله. هندی ها سانسکریت هست، برای سیک ها زبان پنجابی هست. اونها زبان ایالتی دارن، اونی که تو ایالت بنگاله باید بنگالی هم بیاموزه، یک زبان خارجی میاموزن همه مدارس و زبان پارسی میشه زبان پنجم اگر قرار باشه به اونها آموزش داده بشه. و اونها نیاز به این دارن که هم معلم تأمین بشه و هم حقوقش پرداخت بشه، در این صورت اونها هم مستعد و آماده آموزش زبان فارسی هستن.
داریم یعنی تو مدارس به زبان پنجم رسیده باشن؟
بله داریم.
خب فراوانیشون زیاد نباید باشه به نظرم، درست؟
نخیر.
یعنی تو بخش دانشگاهی بیشتر به نظر میاد که پر رنگ ماجرا.
همینطوره. و علتش هم اینه که خب به حال تأمین هزینه این تعداد معلم آموزش زبان برای مدرسه ممکن نیست و تأمین بودجه معلم از سوی ایران هم باز اونم ممکن نیست. یعنی باید یه فکری کرد، یعنی به نظر من باید شوق اونها رو به زبان فارسی بیشتر کرد که خود والدین چطور الان برای کلاس‌های مختلف ثبت نام میکنن، شوق والدین باعث بشه که اونها تأمین هزینه بکنن و معلم رو استخدام بکنن و در اختیار نظام آموزشی قرار بدن.
بسیار خوب. آقای شکراللهی، من یادم میاد مثلا در ایران در یک دوره هایی به واسطه برخی مثلا اتفاقات اجتماعی یک دفعه یک موج یادگیری زبان، حالا هر زبانی، به وجود میاد. مثلا یک دوره به واسطه یه سری مسائل فرهنگی موج یادگیری زبان کره‌ای به وجود اومد. بعد یه دوره‌ای به واسطه مثلا مسائل اقتصادی یادم قشنگ خیلی ها میرفتن زبان عربی یاد بگیرن. و به هر روی از پس هر رویدادی ماجرای زبان و گونه‌هایی از زبان خیلی پررنگ‌تر میشه. در همه کشورها هم همینطور هست. آیا در هندوستان مثلا این ایده وجود داره که ما یک دوره‌ای مثل گذشته این پیوند با زبان فارسی پیوند عمیق‌تری بشه و ما بریم و زبان فارسی رو یاد بگیریم، یا اینکه نه در میان توده این ایده وجود نداره اصلا؟
چرا، اتفاقا این ایده وجود داره. یعنی ما تو ابتدای هر دوره یکی از کارهای خوبی که اونجا انجام میدادیم این بود که زبان آموزان رو جمع میکردیم و ازشون استمزاج میکردیم و دلیل ثبت نامشون رو میپرسیدیم که چرا شما میخواید زبان فارسی رو یاد بگیرید. خب خیلی برای من جالبه که ادهی برای هویت یابی یا تکمیل فرایند هویتی خودشون می‌خواستن فارسی یاد بگیرن، چون جدشون مثلا یه شاعر فارسی زبان بود.
چقدر جالب.
بله. یا مثلا عده‌ای از کشمیری‌ها از اون جهت که خودشون رو ایران کوچک می‌دونن و هنوز همچنان میگن کشمیر ایران کوچک هست، به دلیل تأثیراتی که می‌سید علی همدانی و اون 700 پیشوری که به همراه او به اونجا رفتن و تحول جامعه شناختی ایجاد کردن و اونجا رو رشد دادن، اینها یک عرقی نسبت به ایران دارن. یا مثلا گروه های هستن تو بعضی از مناطق که ایران رو و نظام حاکمیت ایران رو و انقلاب اسلامی رو دوست دارن، به واسطه این روحیه انقلابیگری دوست دارن پارسی یاد بگیرن. و عده‌ای هم خب آوازه شعرهای بلند آوازه پارسی زبان مثل مولانا یا مثل بیدل دهلوی به گوششون رسیده و دلشون میخواد اینها رو بیشتر یاد بشناسن، حافظ رو، سعدی رو، فردوسی رو، و با این عرق میان ثبت نام میکنن. بنابراین این موج حالا بلند و کوتاه کما بیش وجود داره.
بسیار.
به همین خاطر هم هست که بازار آموزش زبان فارسی تو ایالت‌های مختلف نسبتاً بد نیست.
خوبه. بسیار خوب. حالا میخواستم پرسش نهایی رو بپرسم، یه چیز دیگه به ذهنم اومد. در سطح دانشگاهی یک دوره آموزش زبان فارسی چقدر طول میکشه از نظر زمانی؟
خب توی هند دوره لیسانس 3 سال هست و دوره فوق لیسانس تقریباً 2 ساله و دوره دکتری هم همین حدود. اون خب بستگی داره به این که استادان راهنما همراهی بکنن و در واقع خود دانشجو هم همت بکنه و تلاش کافی داشته باشه. البته ما دیدیم که اون دوره 2 ساله بعضن 10 سال هم طول کشیده.
بله.
بستگی داره به همراهی در واقع اون دانشگاه و استادانش
و خود زبان آموز
و همت خود در واقع دانشجو.
بسیار خوب. و در نهایت میدونید بیشتر کسانی که این دوره ها رو طی میکنن حالا در سطوح گوناگون به واسطه این آموزشی که دیدن میتونن کجا در هندوستان مشغول به کار بشن یا چه کار کنند؟
بله خب ببینید، یکی از نقاط هدف برای کسانی که فارسی یاد میگیرن اینی که راهنمای گردشگری باشن. اینا وقتی فارسی رو میآموزن، چون هند همیشه یکی از پروازدیدترین نقاط عالم بوده برای مردم عالم و از جمله ایرانی ها، طبیعتاً عده‌ای از اینها راهنمای گردشگری میشن. عده‌ای از اینها جذب تجارتخونه‌هایی میشن که با ایران ارتباط دارن یا در واقع با تاجر ایرانی که با هند مرابطه اقتصادی و تجاری دارن مرتبط میشن. اما بیشترین اینها تمایل دارن که همون فرایند دانشگاهی رو ادامه بدن، یعنی تلاش میکنن که استاد یا مربی بشن در دانشگاه یا یک آموزشگاهی و به این ترتیب بتونن از دانش زبان فارسیشون بهره مادی هم ببرن.
بسیار عالی. خیلی سپاسگزارم که با من گفتگو کردی و با حوصله به پرسش های من پاسخ دادید. آقای شکراللهی، همیشه گفتگو با شما برای من دلچسب و دلگرم کننده است.
قربانتون بندم. همینطور خوشحالم که بهانه‌ای میشه که از وضعیت زبان فارسی در شبه قاره با هم دیگه گفتگو بکنم.
لطف و مهر شماست. خدا نگهدار شما باشه. بدرود.
خدا حافظ.
با اشتیاق و احترام درود میگم به آقای دکتر محمود ظریف که در این بخش همراه ما هستن. آقای دکتر خیلی خوش آمدید.
به نام خدا. سلام عرض میکنم خدمت شما آقای محمدیان عزیز و همچنین شنوندگان محترم برنامه وطن فارسی. من در خدمتتون هستم.
سپاسگزارم از شما. متشکرم. آقای دکتر ظریف، امشب در مورد چه اصطلاحی صحبت میکنیم؟
بله، امروز میخوام در واقع یک با طرح یک سوال این مطلب رو میخوام عرض کنم خدمتتون.
بله.
از ما همیشه سوال میشه که بالاخره فرهنگستان واژه‌های بیگانه رو میپذیره؟ اگر میپذیره چه واژه‌هایی هستن؟ به چه شرطی اونها رو میپذیره؟ و در واقع سوالی که از ما در واقع تو این بخش میخوام جواب بدیم و پرسیده میشه اینه که آیا فرهنگستان واژه‌های بیگانه رو میپذیره یا نه؟ در جواب باید عرض کنم که بله، فرهنگستان واژه‌های بیگانه رو میپذیره و شرط پذیرفتن این واژه‌های بیگانه هم این است که این واژه به قدری در زبان مردم جا افتاده باشه، به قدری رایج شده باشه که تقریبا همه مردم اون رو بفهمن و معادل خوبی هم تا این زمان برای اون پیشنهاد نشده باشه. یعنی همه مردم اون واژه رو بپذیرن، بفهمن و معادل فارسی هم نداشته باشه. مثال اگر بخوام بزنم، همین رادیو، تلویزیون، آسفالت، از این واژه ها، ماشین، موتور، این جور چیزها رو دیگه ما در فرهنگستان براش معادل گزینی نمی کنیم و اونها رو در واقع جواز ورود به زبان فارسی بدیم.
الان این خودرو پس منسوخه یعنی یا چی جوریه؟
نه، خودرو در واقع ببینید، خودرو در واقع ماشینا که من عرض کردم، منظورم خودرو در مقابل اتومبیله.
آهان، ماشین هر نوع ماشین، مثلا مثل ماشین لباسشویی،
هر وسیله‌ای که در واقع به صورت خودکار کار میکنه.
چون دقیقاً کنار موتور گفتین، من فکر کردم منظورتون این ماشینه.
آه بله. خب. از حضور هم بستیم که اتفاقاً بحث امروز ما به خودرو مربوطه، به همین ماشینی که مد نظر شما بود.
درود بر شما.
این واژه‌ای که در واقع امروز می‌خوام در موردش صحبت کنیم، در زبان همه راننده‌ها هست و همه مردم هم اون رو می‌فهمن و تا الان هم ما معادل خوبی براش نذاختیم. اون واژه تایره. تایر در زبان انگلیسی یا حالا در زبان‌های فرنگی به اون بخش لاستیکی چرخ ماشین یا موتور یا وسایل نقلیه گفته میشه.
بله.
ما نمیتونیم به اون بگیم چرخ، برای که چرخ در واقع یک نظام یا یک مجموعه کامل بربرینگ داره، نمیدونم حالا قسمت‌های مختلف داره. نمیتونیم بهش بگیم لاستیک، چون در واقع به جای تایر اگر از لاستیک استفاده کنیم، در تایر اولا فقط لاستیک وجود نداره، ثانیا ما تایرهایی داریم یا مواردی داریم که فقط نمیشه بهشون گفت لاستیک، چون بخش‌های دیگری دارن. به همین دلیل اعضای گروه بسپار، بخش در واقع حوزه تایر که نمایندگانی از صنایع لاستیک سازی و تایرسازی ایران وجود داشتن در اون گروه، به این نتیجه رسیدن که ما باید تایر رو بپذیریم و لفظ تایر رو جواز ورود به زبان فارسی بدیم. به همین دلیل هم هست که الان فرهنگستان در مقابل اصطلاح بیگانه تایر، همین کلمه تایر رو به صورت فارسی شده قبول کرده و ما فعلا قصد نداریم در مقابل این واژه دیگری بسازیم. اما این معناش این نیست که اگر مثلا 10 سال آینده 15 سال آینده یک کسی یک پیشنهادی داد در مقابل تایر و اون وقت همه مردم دو مرتبه اون رو پذیرفتن، یعنی یک پیشنهادی داد که انقدر این پیشنهاد خوب بود، انقدر قوی بود که لفظ تایر رو تونست از زبان فارسی و از حوزه کاربرد خارج کنه، اون وقت دو مرتبه فرهنگستان امکان داره که تجدید نظر کنه. اما خود فرهنگستان در مقابل لفظ تایر دیگر معادلی نخواهد ساخت و اون رو فارسی شده میدونه.
پس لفظی که مردم الان به عنوان لاستیک به کار میبرن از نظر فرهنگستان درست نیست.
نادقیقه. ببینید، در لاستیک، حالا که مد نظر مردم هست، یا در تایر، ما هم از فولاد استفاده میکنیم، هم از نخ استفاده میکنیم، هم مواد دیگری بهش اضافه میکنیم که استقامتی زیاد بشه. در واقع لاستیک ماده اولیه‌ای هست که ما باش تایر رو درست میکنیم، اما تنها ماده نیست و اینکه صرفا هم لاستیک نیست.
بسیار خوب. پس این شرکت هایی که نام تایر رو مثلا در نام بله. تجاری خودشون دارن، فعلا مشکلی هم نیست.
بله
چون
بله.
تا الان. خب من یکی دو دقیقه دیگه، در واقع یک دقیقه دیگه زمان دارم، تا خواستم چیزی رو بپرسم و اون این که از این منظر پس عملا وقتی واژه‌ای رو فرهنگستان تصویب میکنه، لزوما اون واژه پروندهش بسته نشده، درسته؟
نخیر. ببینید، ما در فرهنگستان یک سیاست داریم. ما سیاستمون زدودن واژه‌های بیگانه است، اما وقتی که مردم به هر دلیلی بپذیرن اون واژه رو، ما برخلاف میل مردم عمل نمی‌کنیم. به این ترتیب اگر مردم دو مرتبه بیان به این واژه رو بخوان خودشون یک معادل خوب براش بسازن و پیشنهاد بدن و جا بیفته، فرهنگستان اون واژه رو میپذیره.
متوجه شدم. بسیار خوب. خیلی متشکرم از شما آقای دکتر ظریف که در این بخش هم با ما همراه بودید. تا هفته آتی و جستجوی دیگر در میان واژگان فارسی، شما رو به خدا می سپارم. خدا نگهدارتون.
خدا نگهدار شما.
خیلی سپاسگزارم که با من همراه بودید در برنامه وطن فارسی. امید که مقبول طبع صاحب نظرتون قرار گرفته باشه. شب بر شما به خیر و نیکی باد و بدرود.
رادیو فرهنگ، نقدی در دنیای هنر، فیلم و موسیقی. برنامه‌های با موضوع‌های تاریخی، سیاسی، اجتماعی و فلسفی. سیری در دنیای شعر و کتاب و ادبیات. تازه‌های علم و فناوری. پخش مستقیم مذاکرات علنی مجلس شورای اسلامی. با رادیو فرهنگ همراه باشید. موج اف ام ردیف 106 مگاهرتز، موج ام ردیف 585 کیلوهرتز. رادیو فرهنگ، صدای اندیشه ها، باورها و فرهنگ ها. همدلی تا همزبانی،
از نظر تاریخی بدون شک در تاریخ آینده کشور این روز یک روز افتخار و پیروزی برای ملت خواهد بود، بدون تردید. روزیست که جوانهای ما جرأت کردن در مقابل قدرتی که سیاستمداران عالم از اون قدرت میترسیدند، جرأت کردن، نترسیدن، به سفارت او تهاجم کردن، به استدلالی، با یک دلیلی، به یک علتی که من شرح خواهم داد. روز افتخاره، روز پیروزیه. 13 آبان از نگاه تاریخی یه چنین روزیه. 13 آبان روزی است که دانشجوهای ما رفتن سفارت آمریکا رو تسخیر کردن. یکی از روزهایی است که باید در تاریخ ما، در حافظه ملی ما باید بمانه. باید فراموش نشه، باید مردم ما همه از او مطلع باشن. خوشبختانه منابع اطلاع هم وجود داره در کشور. خیلی از مسائل اون روز رو میتوان توی کتاب‌های مختلف و کتاب‌هایی که ویژه این مسئله نوشته شده میشود خوند و فرا گرفت. این لحظه تاریخی. اما از جنبه هویتی این مهمتره. تسخیر سفارت هویت حقیقی دولت ایالات متحده آمریکا رو روشن کرد. هویت واقعی و ذاتی نهضت اسلامی و انقلاب اسلامی رو هم روشن کرد و مشخص کرد. این تأثیر هویتی این حادثه اینه.